اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کلمه غصار 150 نهج البلاغه 30 موعظه را در درون خود دارد. لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل و یرج توبت بطول العمل. یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها بعمل الراغبین. از اونها این نباش که در عرصه حرف حرف زاهدین رو میزنی و در عرصه عمل مثل دنیا پرستان عمل میکنی. قول و عملت یک جور باشه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوره صف آیه 2 و آیه 3. حرفی را که میگید عمل کنید، گفتار و رفتارتون یکی باشه، ظاهر و باطنتون دوگانه نباشه. این دفعه که رفتم کرمان، اون آقایی که این جمله را، مرحوم شهید حاج قاسم، گفته بود آمد پیش من. خوب ایشون سیاه چرده است. گفت حاج قاسم به تو گفت این آقا باطنش هم مثل ظاهرشه. شما اولش فکر کردید که یعنی یه روه، بعد معلوم شد نه، مقصودش اون باطنش هم مثل ظاهرش سیاهه. آنچنان که ظاهرش اونجوره، باطنش هم یگانگی ظاهر و باطن از ویژگی‌های مؤمنین هست. آنچرا که میگویند عمل میکنند. خب ادامه‌شو میگذاریم برای بعد. سخن پیرامون قواعد جدیدی بود که جناب بعض الاساتین گفته بود. این که شما بگید معاتات یفید الاباحه، معاتاتی که قصد ملک شده یفید الاباحه، و آنن مای قبل تصرف مالکیت رو در پی می آورد، این مستلزم قواعد جدید است. از جمله این قواعد جدیده این است که اموری که گره خورده به ملک است، گره خورده به ملک نباشد. 11 امر: خمس، زکات، استطاعت. معنای این فرمایش شما این است که این گونه امور چسبیده به ملک نباشد، در حالی که چسبیده به ملک هست. مرحوم شیخ جواب میده و استبعاد رو منع میکنه. میگه این 11 چیز یا منع کبروی داره یعنی میگوییم با اباحه این امور نیست، و یا منع صغروی داره، یعنی بگوییم با اینکه اینجا مفید اباحه هست اشکالی ندارد که بگیم این امور هست. خب ما 11 تا از این امور رو بایستی که محضرتون بگیم. شیخ خیلی مختصر رد شده، گفته که شما استدلال کردید به اینکه سیره به این است که اخماس و زکوات و این 11 امر به مأخوذ بالمعاتات تعلق میگیره، پس بنابراین استدلال به سیره کردید نه استدلال به استبعاد. و دفعه به مخالفتهی لسیره رجوع الاسیره، پس صرفا استبعاد نیست، شما گره میدید مسئله رو به استبعاد. بعد فقط رو استطاعت و رو غنا ایشون وای میسته که توقف بر ملک ندارد، به مباح الله هم این استطاعت تعلق میگیره، غنا محقق میشود با مباح الله. اما جا دارد اینجا از این 11 امری که شیخ نقل کرد بالاختصار بحث کنیم. یک، شما فرمودید خمس سیره میگوید به مباح الله تعلق میگیره، ما قبول نداریم چون خمس گره خورده به ملک هست، به مأخوذه به معاتات. اگر گفتیم که مفید اباحه هست تعلق نمیگیره. چرا؟ چون خمس یک پنجم از آنچه هست که مالکه. اگر مالک نه، به دیگر عبارت موضوعش ملکه، کسی که عرض میکنم مالک است و سال خمسی برش گذشته، گرچه این مطلب براتون روشن هست، سال خمسی که میگیم نه یعنی 365 روز مانده، نه، سال خمسیش فرض میکنم که روز 20 دی هست، ولو روز 19 دی یه گونی برنج گرفته باشه، برنج 20 کیلویی و یک کیلوش مصرف شده، یک کیلوش مصرف شده، اون 19 کیلوش خمس داره. دیروز روز جمعه بوده، آمده و 3 کیلو نارنگی گرفته و سال خمسی برش گذشته، یک کیلوش مصرف شده، اون 2 کیلوش خمس داره. پس این که میگن سال برش بگذره یعنی این، نه اینکه 365 روز برش بگذره. عرض میکنم که پس این یک، که منع کبروی که جناب شیخ فرمودن، یکیش اینه. چه اشکال داره؟ نه تنها اشکال نداره، به صراحت میگیم که مانعی نیست از اینکه بگیم به مال مأخوذ بالمعاتات اگر مفید اباحه بود خمس تعلق نمیگیر. بفرما.
با این بیان اون بایه خمس بهش تعلق
میگیره. بله.
به بایه خمس تعلق
میگیره. اگر سال خمسی برش گذشته باشه.
اون هیچ معامله انجام نمیده. نمیفروشه.
چرا نفروشه؟
میگه من بفروشم به من خمس بخوره.
بله.
من بایه بفروشم.
بله.
بعد به من خمس بخوره.
باشه.
دین
داشته باشه. باشه. من اول چون دوستانی که میبینن بشنون شبهتون رو. شبهه ایشان این است که با این ترتیب اصلا هیچ کس نمیفروشه. بگه من بفروشم و به من هم خمس تعلق بگیره. خب دو روز قبل میفروشه. لازم است که 20 دی بفروشه. خب 20 دی نفروشه. چه مشکلی؟ 20 دی نفروشه دیگه.
من 3 ماه پیش برنج فروختم در کیسه. طرف گذاشته انبارش. بعد 3 ماه
تمام شد. نه دیگه تمام شد.
نه من هم استفاده نکرده. من بله. برنج میگیرم یک سال میذارم کهنه بشه.
خب
من برنج دست یک گرفتم گذاشتم مونده کهنه بشه برای سال بعدم. من باید خمس بدم؟
بنابر این نظریه بله اگر بگیم معاتات تفید الاباحه نمیگیم اصلا نظر متأخرین این است که معاتات تفید الملک، اما اگر چنین چیزی گفت جناب بعض الاساتین میگه بله میخوای خمس به تعلق نگیره مصرف کن.
بله از استفاده از سیره در این وادی صحیح نیست.
چرا؟
به خاطر دو تا دلیل. یکی اینکه اگر بخوایم سیره رو استفاده بکنیم در حقیقت برخلاف اون اباحه است. سیره میگه اباحه نیست، ملکیت میاره.
اون بحث دیگر تو معامله نرخ نگذارید.
یک.
تو معامله در این مباحث بحث مبنایی میکنند نه بحث بنایی. اینکه شما بفرمایید نه سیره مفید معاتاد این بحث دیگره. میگه ما تمام کردیم که سیره میگوید معاتات مفید اباحه است، پس این یک شما جاش اینجا نیست. دو
نه
دوشم وارد بله. عرض میکنم میایم سراغ زکوات. مرقوم میفرمایید که در زکوات هم خوب شرایط هست، باید نصاب باشه و حول برش بگذره که حول خمسی، حول زکاتی 11 ماهه. حول زکاتی 11 ماهه. عرض میکنم که فرقی نمی کند آنچه در دست شماست مأخوذ بالمعاتات ملک شما باشد یا آنکه مباح برایتان باشد. چرا؟ چون ادله اطلاق داره. ادله میگوید این 5 تا شتر سال زکاتی برش گذشت یکیشو باید از این خمس زکات بدی. البته کی باید زکات بده؟ مالک یا معتا مأخوذ به معاتات. این محل بحث هست. اما این که شما بگویید زکات هم گره خورده به ملک، نه زکات گره خورده به ملک نیست. این 40 تا گوسفند که سال زکاتیشون گذشته یکیش مال شما نیست. پس این زکات ولو ملکتون هم نباشه یکی مال شما نیست. حالا کی باید بده؟ مالک باید بده یا مأخوذ بالمعاتات؟ اون بحث دیگره. به دیگر عبارت فرق بین الخمس و الزکات. در خمس مسلم است که باید مالک باشد آن کس که خمس به او تعلق میگیرد، اما در زکات اون چه مطرح است این است که این پنج تا شطور یکی شمال شما نیست، مال شما، مال مالک یا مال مباهله، مال فقراست، ملک فقراست. فعلا هازا در مأخوذ به زکات مالکیت شرط نیست. خب حکم تکلیفی اینجا به عهده کیست؟ حکم تکلیفی بعضی میگن به عهده مالک و بعضی میگویند به عهده مأخوذ بالمعاتاته، اما اصلش در باب زکات مسئله ای بود که تکرار نمی کنیم.
در زکات این مال زکوی به نصاب برسد واجب زکات می شود، خب این تو هوا نیست. خب این زکات، این مال زکوی مال یک شخصی باید باشد و لا در بیابان و صحرا مال زکوی بیشتر از حد نصاب هست، چون مال کسی نیست لذا وجوب زکاتی در اونجا مطرح نمیشه. در مال زکوی که به حد نصاب میرسد اونجایی که تکلیف متوجه یک شخص بشود و قاعدتا مالک، اینجا اطلاق رو نمیشه تصور کرد.
خب تقریر فرمایش ایشان این است که به هر حال سال خمسی میخوای یقه کیا بگیری؟ گوسفندایی که تو بیابونند و صاحب ندارن که مقصود نیست، صاحب اونایی که صاحب دارن، صاحب مالک دیگه، درسته؟ بنابراین اونجا هم ملک شرط هست، کل خمس. درست تقریر کردم؟ بسیار. پاسخش این است فرق است بین خمس و زکات. در خمس شارع مقدس مالک را خطاب قرار داده، و علم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى غنمتم باید باشد، منصوب به شما باشد، مباح له منصوب به شما نیست. اما در زکات انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخر آیه در این یک شطر از پنج شطر فقرا شریکند، دیگه حق این مالک یا مباح له نیست. بسیار خوب، مالک بوده بسیار، ولی از حالا به بعد دیگه این مال شریک دیگر پیدا کرده. وقتی شریک دیگر پیدا کرده باید برسد به اون شریک که فقرا هستند.
در مال غیر مخمس هم همینه، لذا میگن کسی که مالش رو خمس نداره نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون به قول معروف فقرا و سهم امام در اون شریک هم هستن.
آقا جان غنمتم، و علم و انما غنمتم یعنی ملکش، مالکش شدید، اما اینجا مالک در حقیقت در این یه شطور فقرا هستند.
اینو قبول خمس هم یک پنجم در حقیقت سهم امام و مالک امام.
اونجا گفتیم غنمتم برادر، میفهمیم غنمتم، غنمتم یعنی مالک شد، اما این که میگید مناسبت حکم و موضوع، این در صورتی است که ما به اینجا نرسیده باشیم که عین مال زکوی مشاع بین المالک و الفقیر، بین من به یده نصاب و زکوی و الفقیر، فعلا هذا فرق بین الخمس و الزکات. این از جهت جایگاهی میشه منع صغروی. اون منع کبروی بود، گفتیم اصلا خمس تعلق نمیگیره، این منع صغروی است. میگیم چه اشکال داره که ولو مباح له هست، این شطوری که مال شما نیست این رو باید بده به صاحبانش که فقرا هستن. خب این یعنی دوتاییمون مشترکیم در منع، منتها ما میگیم منع منع صغروی است، شما میگید منع منع کبروی است. عرض میکنم که میرسیم به استطاعت. وعلمو، بله، من استطاع ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. شما فرمودید اگر مباح له باشد این مستطیع نخواهد شد، اگر زاد و راهله رو داشته باشه و ولو داشته باشه مستطیع نیست. در حالی که سیره میگوید چنین کسی مستطیع هست، پاسخی که در اینجا ما میگیم این است که مالکیت و زاده و راحله شرط نیست، بلکه آنچه در باب استطاعت ما داریم این است که مکلف واجد بالفعل باشد، لما یحج به من الزاده و راحله. این واجد ممکن است که بالاباحه باشد و ممکن است بالملکیه باشد. به دیگر عبارت قید نشده است که استطاعت به نحو مالکیه باشد، بلکه به نحو اباحه هم واجد و زاده و راحله بر این صدق می کند. عرض می کنم روایت خصعمی کتاب وسائل جلد 11 صفحه 34، ابواب و وجوبهی و شرائطه، باب 8 حدیث 4. و انه ان ابیه، بله، ان ابن ابی عمیر، انه حدیث قبلی علی ابن ابراهیم هست، ان ابیه روشن، ان ابن ابی عمیر، ان محمد ابن یحیی الخصمی مسعمی. مرحوم مجلسی در عرض می کنم که مرآت الوغول جلد 17 صفحه 146 میگه الحدیث حسن موثق، من دوباره سند را میخونم، شما دوستان که به حمدالله کار کرده رجال هم هستید، از شما میپرسم که چرا حسن موثقون؟ حسن موثق، دوباره سند را میخوانم. و عنه عن ابیه، تا اینجا روشن، عن ابن ابی امیر، جلالتش روشن، عن محمد ابن یحیی الخصعمی، راز این که حسنون به خاطر ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم چون تصریح به عدالتش نشده میگویند که حسن، اما موثقون به خاطر این جناب محمد ابن یحیای خصعمی هست. در استبصار مرحوم شیخ طوسی جلد 2 صفحه 305 گفته انه عامیون، عرض می کنم که در خلاصه یک جا مطلبی گفته که ازش استفاده این می شود که هو موثقون. سوال، این محمد ابن یحیای خصعمی همون محمد ابن یحیای خزاز هست یا نه؟ خزاز یعنی چی؟ بله، خزاز یعنی کسی که لباس پشمی و لباس ابریشمی می فروشد. عرض می کنم برخی گفتند که این همونه، محمد ابن یحیای خزاز هست. مرحوم آقای تستری در قاموس الرجال گفته هیچ منافات نداره، چون خصعم قبیلشه، خزازم شغلشه، پس اشکالی داره که یک بار کسی را به نام شغلش بخوانیم و یک بار هم به نام قبیلش بخوانیم. از اصحاب امام صادق، منافاتی هم ندارد که هم از اصحاب امام صادق علیه السلام باشه و هم از اصحابش نقل کرده باشه. اشکال داره که کسی پای درس مرحوم آقای گلپایگانی باشه، یه مطلبی رو از خدای گلپایگانی نقل کنه و یه مطلبی را هم از شاگردهای آقای گلپایگانی مرحوم نقل کنه، هیچ اشکالی نداره. عرض میکنم که محمد ابن یحیای خزاز میتونه باشه. عرض میکنم از اصحاب ابی عبدالله، عنایت فرمودید، محمد ابن یحیای خزاز از اصحاب امام صادق نقل میکنه و از اصحاب امام رضاست، منافات داره؟
از اصحاب امام رضا،
آقا کسی از اصحاب امام رضا باشه از اصحاب امام صادق روایت کنه،
فاصله طبقاتی که بین امام رضا و امام صادق علیه السلام هست، محمد بن یحیی خثعمی مستقیما از امام صادق علیه السلام روایت داره،
اشکال نداره.
جناب خزاز از اصحابش داره، از اصحاب امام صادق داره، ما مشکل نمی‌بینیم توی این، اما فاصله طبقاتیه،
فاصله طبقاتی زیاد نیست.
جناب
میتونه میتواند کسی از اصحاب امام رضا باشه، امام کاظم هم در کرده باشه، امام صادق هم اواخر عمر امام صادق رو در کرده
باشن.
بله
خیلی هم میتونن اینجوری باشن، ما هم بگیم یکی هن.
ما به همین دلیل که اصحابن میگیم یکی هستن. حالا عرض میکنم هنوز حرفام تمام نشده، بعضی ها گفتن یکی هستن، اما حضرت آقای زنجانی گفته است که اینها دوتا هستند. خزاز از اصحاب امام صادق نقل میکنه و هیچ روایت از امام صادق نداره، و خثعمی روایت از امام صادق داره و همین نشان دوگانه بودنشون هست. این حرف شما. و اما استبعاد نکنید که یکی اواخر اصحاب امام صادق، وقت امام صادق 60 خورده‌ای سالش بوده، زمان امام صادق را در کرده باشه، امام کاظم را از اصحاب امام کاظم و امام رضا باشه. اما این تفاوت قابل ذکره که جناب خزاز از اصحاب امام صادق نقل میکنه و جناب خثعمی از خود امام صادق، این تفاوت زا هست. ولی عامیون فرمایید.
بعد نکته جالب اینه که هیچ کدوم از امام کاظم علیه السلام روایت ندارن.
خب.
و این وسط افتاده هستن. انگار اینها یه امام کاظم رو رد دادن، مثلا اگه بخوایم یکی بدونیم.
خب.
در حالی که از اصحاب بودن، از مثل محمد بن یحیی الخزاز بزرگان ما، یعنی روایت
خثعمی نداره دیگه.
نه خثعمی داره نه خزاز داره مستقیم.
خب نه درک نکردن امام صادق رو، یعنی میفهمم تو شهر امام کاظم علیه السلام که مدینه است نبودن. بسیاری از اینها کوفیان. کوفه الان که دیگه خوب میتونیم تشخیص بدیم کوفه کجا، حجاز کجا و امثال ذالک، نمیتونیم به این ایراد بگیریم. عرض میکنم که پس بنابراین این تعبیری که مرحوم مجلسی دارد که حسنون موثقون به این دلیله، قال سأل حفص الکناسی، حفص کناسی حفص ابن عیسای کناسی است الاعور، برای ما مهم نیست این حفص ثقه باشه یا نباشه، چون از او روایت نمی کنیم که، ولی لم یرد فیه مدهن ولا قد. سأل حفص الکناسی ابا عبدالله علیه السلام و انا انده ان قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما یعنی بذالک؟ قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه، راه هم براش بازه، یعنی تو راه خطری او را تهدید نمی کند، لهو زادون و راهله یعنی چی؟ یعنی واجد زاد و راهله است. کسی که مباهله هست لهو زادون و راهله برش صدق نمی کنه؟ لهو زادون و راهله.
از اون میگم که دوزی هم کرده میتونه زاد و راهله، دوزی کرده و میره.
این حرف دیگه از شما بعیده. شارع این لهو را لهو حساب نکرده.
این از کجا این
به دلیل این که از مجموع ادله را باید ببینیم. مجموع ادله مالکیت با دزدی را مالکیت نمیدانند. این مستطیع نیست آقا جون. ولو رفت میقات حجم انجام داد، دوباره باید بیاد حج انجام بده، چون حج ان استطاعت نبوده. این طوریه قصه.
لام میگن ملکیت باشه.
بله
لام لهو یعنی ملکش،
ملکش باشد دیگه.
خب من منتظر بودم تو ذهنم بود بگم، منتظر بودم شما بگید نه لهو. بله در مغنی باب اول به ما میگن لل ملک، اما اختصاص هم گفتن یا نگفتن؟ تمام لهوزا. بله دیگه لام لل اختصاص، تعبیر اختصاص داره. منتها اختصاص گاهی بل ملک است گاهی بل عباد است. فهو ممن یستطیع الحج او قال ممن کان له مال فقال له حفظ الکناس کناسی فاذا کان صحیحا فی بلد. کناس نبوده ها، یه محله‌ای بوده در کوفه به نام کناسه شده کناسی. فقال له حفظ الکناسی فاذا کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه له زاد و راحلتون فلم یهج فهو ممن یستطیع الحج. قال نه. پس بنابراین این استطاعت را هم که شما گرهش دادید به اصطلاح مالکیت، نه گره به مالکیت نخورده و این من در حقیقت منع کبروی است یا صغروی؟ منع صغروی هست گره به. و اما نفقه، مخارجی را که باید زوج به زوجه بده، یا مخارجی که پدر باید به فرزند بده، اونم به چه دلیل؟ گرهش میدید به مالکیت. و علل مولود له رزقهن نه و کسوتهن. مولود له وظیفه دارد که نفقه اینها رو بده. خب بدهد وظیفه دارد، از ملکش بدهد یا از مباح لهش اطلاق دارد. این سه مورد از مواردی که جناب شیخ ازش به سرعت عبور کرد، باقیشو انشاءالله فردا میگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.